تراک 149 صفحه 575 و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. شفای حفره به معنای لبه آن است، البته لبه‌ای که هر کس قدم بر آن بگذارد مشرف بر سقوط در آن شود، و مراد از کلمه من النار یا آتش آخرت است و یا آتش جنگ. اگر منظور آتش آخرت باشد، در این صورت منظور از شفای حفره آن این خواهد بود که شما کافر بودید و بین شما و افتادن در آتش دوزخ بیش از یک قدم فاصله نبود و آن یک قدم همان مردن شما بود که از سیاهی چشم آدمی به سفیدی آن به آدمی نزدیکتر است و خدای تعالی شما را با ایمان آوردنتان نجات داد. و اگر مراد از آن آتش جنگ باشد، منظور این خواهد بود که حال آنان را در مجتمع فاسدشان بیان نموده بفرماید شما قبل از ایمان آوردنتان در لبه آتش جنگ های قرار داشتید که هر لحظه ممکن بود برپا گردد. و این تعبیر یعنی آتش خواندن جنگ استعمالی شایع دارد، البته استعمالی مجازی و به طور استعاره. پس در این صورت مقصود این است که بفرماید مجتمعی که با اجتماع دلهای مختلف و هدفهای گوناگون و هوا و هوسهای مختلف تشکیل شود، با در نظر گرفتن این که راهنمای چنین مجتمعی واحد نیست تا به هدفی واحد سوقش دهد، بلکه راهنماها به خاطر اختلاف امیال شخصی و تحکمات بیهوده فردی متعدد است و به سوی هدفهای مختلف دعوت می کند و شدیدترین خلاف و اختلاف را پدید می آورد. خلاف و اختلاف کارشان را به تنازع می کشاند و دائما به قتال و نزال و فنا و زوال تهدیدشان می کند و این همان آتشی است که در حفره جهالت می افتد و همه چیز را می سوزاند و کسی که در آن حفره بیفتد مخلص و راه نجاتی ندارد. معلوم می شود قبل از نزول این آیه طایفه ای از مسلمانان بعد از کفرشان ایمان آورده بودند، طایفه ای خاص بودند که در خطاب این آیات از سایر طوائف نزدیکتر بودند، چون در طول زندگی قبل از اسلامشان لحظه ای فارغ از دلواپسی نبودند، دلواپسی از جنگ ها و مقاتلاتی که هر آن تهدیدشان می کرده. نه امنیتی داشتند و نه راحتی و فراغت و اصلاً به حقیقت امنیت عمومی، امنیتی که تمام جامعه و جمیع جهاتش را فراگیرد، آبرو و مال و عرض و جان و سایر شؤون زندگی عمومی را تأمین کند، پی نبرده و طعم آن را نچشیده بودند. و بعد از آنکه دست جمعی به حبل خدا متمسک شدند و آثار سعادت زندگی برایشان نمودار شده، چیزی از حلاوت نعمتهای الهی را چشیدند، آن وقت فهمیدند که تذکرات الهی راست بوده و خدای تعالی چه نعمت و چه سعادت لذیذی به ایشان ارزانی داشته است. پس خطاب در این آیات در نفوس چنین مردمی جایگیرتر و مؤثرتر از نفوس اقوام دیگر است، و به همین جهت مبنای کلام و اساس دعوت بر مشاهده و دریافت قرار گرفته، نه صرف فرض و تئوری، چون هیچ وقت بیان اثر عیان و تجربه را کاربرد فرض و تئوری ندارد. و به همین جهت بود که تحذیر آینده، یعنی در آیه ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، به حال پیشینیان اشاره کرد، چون معال حال آنان را همه دیده بودند، تجربه‌ای بود برای مؤمنین. پس این مؤمنین باید از سرانجام کار آنان عبرت گیرند و راهی را که آنها رفتند نروند تا به سرنوشت آنان مبتلا نگردند. آنگاه آنان را به خصوصیتی که در این بیان هست تنبه داده می فرماید کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تجربه قطعی دلالت می کند بر این که معلوماتی که انسان در زندگیش برای خود تهیه می کند و معلوم است که از میان معلومات ذخیره نمی کند مگر آنچه را که برایش سودمند باشد، از هر طریقی که باشد و به هر نحوی که ذخیره کرده باشد، وقتی متوجه آن معلومات نباشد و با عمل به آن معلومات و تمرین عملی دائمی به یاد آنها نباشد، به تدریج از یادش می رود و به بوته فراموشی سپرده می شود. و در این هم شکی نداریم که عمل در همه شؤون دایر مدار علم است. هر زمان که علم قوی باشد، عمل قوت می گیرد و هر زمان علم ضعیف باشد، عمل هم ضعیف می گردد. هر زمان که علم یک علم صالحی باشد، عمل هم صالح می شود و هر زمان که علم فاسد باشد، عمل هم فاسد می گردد. خدای تعالی هم حال علم و عمل را در آیه زیر به زمین و رویدنی های آن مثل زده و فرموده و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. پاورقی یکم. و نیز شکی نداریم در اینکه علم و عمل اثری متقابل در یکدیگر دارند. قوی ترین دایی به عمل علم است و وقتی عمل واقع شد و اثرش به چشم دیده شد، بهترین معلمی است که همان علم را به آدمی می آموزد. پاورقی یک. سرزمین پاک رویدنی هایش به اذن پروردگارش می روید و سرزمین ناپاک جز خاشاک نمی رویاند. سوره اعراف آیه 58. ادامه مد. و همه اینها که گفته شد انگیزه شده است در اینکه مجتمع صالحی که علمی نافع و عملی صالح دارد، علم و تمدن خود را با تمام نیرو حفظ کند و افراد آن مجتمع اگر فردی را ببینند که از آن علم تخلف کرد، او را به سوی آن علم برگردانند و شخص منحرف از طریق خیر و معروف را به حال خود واگذار نکنند و نگذارند آن فرد در پرتگاه منکر سقوط نموده در محلکه شر و فساد بیفتد، بلکه هر یک از افراد آن مجتمع به شخص منحرف برخورد نماید او را از انحراف نهی کند و این همان دعوت به فراگیری و تشخیص معروف از منکر و امر به معروف و نهی از منکر است و این همان است که خدای تعالی در این آیه شریفه خاطرنشان ساخته و می فرماید یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و از اینجا روشن می شود که چرا از خیر و شر تعبیر به معروف و منکر نمود، چون زمینه گفتار و مضمون آیه قبلی بود که می فرمود همگی به حبل الله چنگ بزنید و متفرق نشوید و معلوم است که چنین مجمع که همه افرادش چنگ به حبل الله دارند، معروف در آن خیر و منکر در آن شر است و ممکن نیست به عکس این باشد و به فرض هم که این نکته در نظر نبوده باشد، قطعاً وجه این که خیر و شر را معروف و منکر خوانده این است که به حسب نظر دین خیر معروف و شر منکر است، نه به حسب عمل خارجی. و اما این که فرمود ولتکن منکم امتون، بعضی از مفسرین گفتند کلمه من برای تبعیض است، چون امر به معروف و نهی از منکر و به کلی دعوت به سوی خیر از واجبات کفایی است و مثل نماز و روزه واجب عینی نیست و قهرن وقتی در هر جامعه عده این کار را بکنند تکلیف از سایرین ساقط می شود. ولی بعضی گفتند این کلمه بیانی است و مراد از آیه شریفه این است که شما با این اجتماع صالح و متمسک به حبل الله که دارید باید امتی باشید که به سوی خیر دعوت می کنند. در نتیجه جریان این کلام همانند این است که بگوییم ولیکن لی منک صدیق. پاورقی یکم. که منظور من از این سخن این است که تو باید دوست من باشی و ظاهراً منظور این مفسر از بیانیه بودن من این است که این کلمه نشویه ابتدایی باشد و آنچه سزاوار است گفته شود این است که بحث و بگو مگو در این که کلمه من تبعیضی است و یا بیانیه بحثی بیفایده است و به نتیجه ای منتهی نمی شود. برای اینکه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که اگر واجب باشد طبعا واجب کفایی خواهد بود، چون بعد از آن که فرضاً یکی از افراد اجتماع این امور را انجام داد دیگر معنا ندارد که بر سایر افراد اجتماع نیز واجب باشد که همان کار را انجام دهند. پس اگر فرض کنیم امتی هست که روی هم افرادش دایی به سوی خیر و آمر به معروف و ناهی از منکرند، قهرن معنایش این خواهد بود که در این امت افرادی هستند که به این وظیفه قیام می کنند. پس مسئله در هر حال قائم به بعضی افراد جامعه است، نه به همه آنها، و خطابی که این وظیفه را تشریع می کند اگر متوجه همان بعض باشد که هیچ و اگر متوجه کل جامعه باشد باز هم به اعتبار بعض است. و به عبارتی دیگر بازخواست و عقاب در تخلف این وظیفه متوجه تک تک افراد است، ولی پاداش و اجرش از آن کسی است که وظیفه را انجام داده باشد و به همین جهت است که می‌بینیم دنبال جمله فرمود و اولئک هم المفلحون. پس ظاهر همین است که به قول آن مفسر کلمه من تبعیضی است و در محاورات خود ما نیز اگر در مثل چنین ترکیبی و چنین کلامی کلمه من به کار رفته باشد، ظاهرش همین است که برای تبعیض باشد، مگر آنکه دلیلی در کلام باشد و دلالت کند بر اینکه معنای دیگری از این کلمه منظور است. این را هم باید دانست که موضوعات سگانه یعنی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بحث های تفسیری بس طولانی و عمیق دارد که انشاءالله در موارد دیگری که مناسب باشد متعرض آنها و همچنین بحث های علمی و نفسی و اجتماعی مربوط به آن می شویم. پاورقی 1. باید که من از ناحیه تو دوستی داشته باشم.